بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات حوزوی با موضوع فلسفه صدرائی، فصل اول، اصالت وجود.
جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و بالخاصم المصطفى محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. درباره شخصیت جناب صدر المتعلهین و مدل کار ایشون در فلسفه یه نکته‌ای که هست و خب بعضا هم همین مورد مناقشه قرار میگیره و به خاطر همین ایشون رو حمله بهش میکنن، اینه که ایشون استناد و اتکای به مکاشفات داره در مباحث علمی و مکاشفات رو مطرح میکنه، به حرف عرفا استشهاد میکنه، به مکاشفات عرفا استشهاد میکنه. خب اینم که خیلی چیزیست که هم حساسیت روش زیاده، هم خیلی یقینی نیست. ازا اونهایی که مخالفن میگن این از اعتبار میندازه، نتیجه تابع اخص مقدمات دیگه، از اعتبار میندازه حرف ملا صدرا رو و کسی که اینجور تکیه داره به اینجور مباحث و ازش روشن هست که دیگه او چه حال روزی داره. قرار از این که اینی که ایشون این کار رو میکنه به این معنی نیست که در اجتهاد علمی در نظریه پردازی خودش تکیه داره به حرف عرفا و مکاشفات عرفا، اینا اینجور نیست. ایشون اینها رو به عنوان تأیید میاره، مؤید میاره، نه دلیل. تو فضای فقه میگه مؤید و دلیل تفاوت داره با هم. یه وقتی چیزی برای شما دلیله، یه وقتی چیزی مؤیده، یعنی دلیل شما ثابته، میگه خب اینم که اونجوره اینم تأیید میکنه حرف ما.
اون شاهد مثال،
شاهد مثال. ایشون استنادش به حرف عرفا و مکاشفات عرفا از باب مؤیده، از باب دلیل نیست. اصل تکیه ایشون به آیات و روایات، ولی حالا این استشهاد به حرف عرفا و اینها و آرای فیلسوفای قبلی، آرای علمای قبلی، یا از این بابه که میخوان بر این نظریه‌ای که مطرح میکنن تأکید بکنن که دیگران هم مثل ما گفتن، یا اگر یه نظریه جدیدی مطرح میکنن که مخالف شهرته، مخالف اجماع حکماست. چون اینجا اجماع با اجماع در فقه تفاوت داره دیگه. اجماع در فقه حجته، ولی اجماع در فلسفه که حجت نیست. یه وقتی ایشون مخالف اجماع که قرار میگیره، خب مخاطب ممکنه پس بزنه، همه یه چیز دیگه گفتن. ایشون از باب این که این وحشت رو برطرف میکنه، گاهی استناد میکنه به نظر یکی از فلاسفه یا مکاشفات عرفا یا اقوال عرفا و اینها. وگرنه شما حجم آیات و روایاتی که ایشون استفاده کرده رو ببینید، میبینید که اصلا مشخصه در نظر جناب ملا صدرا جایگاه روایت، اعتبار روایت و مبنا بودن روایت خیلی روشنه. جونیست که حرف عرفا رو در کنار روایت قرار داده و اگه برای یه چیزی روایت باشه روایت میاره، نباشه حرف فلان عارف میاره. اصلا اینجوری نیست و اینها به عنوان مؤید استفاده میشه. خب یکی از مسائلی که در روش ایشون مطرحه یا همون کنند اینه که مسائل مهم رو ایشون با عبارات متفنن و متنوعی تکرار میکنه تو فضاهای مختلف. قبل از اینکه به موضع طرح مسئله برسه، اول خود مدعا رو میگه، گاهی نتیجهش رو ذکر میکنه، بعد وعده میده که آینده اونو اثبات میکنه. بعد از اینکه اثبات شد، باز به خاطر اهمیتش بعدن به اندک مناسبتی دوباره بهش اشاره میکنه. مثلا تو اسفار جان صفحه 40 در اسفار حداقل در 20 موضع مدعای اصالت وجود و اعتباریت ماهیت رو مطرح کرده. خب اول دیگه بحث وجوده دیگه، تموم شد شما گفتی رفتید، نه بحث مهمه. 15 جا مشکل اتصاف ماهیت به وجود و حل اون رو مطرح کرده. 12 جا وجود رابط معلول رو یا اجمالا یا تفصیلا مطرح میکنه. خب ببینید این مباحث جدی و اصلی رو ایشون بسیار برش تأکید داره. خب و از این تکرارهای ایشون میشه حد زد که این مسائل در مجموع آثارش خیلی پر تکراره و خیلی پر اهمیته در نظر خود ایشون که انقدر روش تأکید داره. و یکی از ویژگی‌های خوب این اینه که کسی که اینجوری مطرح میکنه، شما ترکیب این مثلا 20 موردی که ایشون جمع کرده رو مطرح کردن وقتی جمع بکنید خیلی مسئله براتون شفاف میشه، خیلی واضح میشه که هر جا به یه مناسبت داره اونو مطرح میکنه ابعاد مختلفش رو میاد. و مثل خود مرحوم علامه طباطبایی در المیزان گاهیشون یه بحث رو مطرح میکنه، یه اشاره بهش میکنه به مناسبت یه آیه، اون نکته رو مثلا شاید 20 جای مختلف قرآن مطرح کرد. مثلا من بحث لسان استعدادی ایشون رو میدیدم که خب از نظریات بکر خود مرحوم علامه است در المیزان، اول یه جای یه گریزی زده اشاره کرده، ذیل تقریبا 10-12 آیه باز همجور اشاره آخر فهمیدم که چی گفته ایشون. یعنی اون آیه اولی که خونم نفهمیدم، سوره نور گفته، سوره الرحمن گفته، سوره طه گفته، سوره چی گفته، همجور اشاره مجبور 20 اشاره که کنارم جمع کردم فهمیدم که ایشون چی میخواد بگه. این خیلی خوبه وقتی اینها کنار هم جمع میشه. در مولا صدرام همینطوره، مجموعه اینها وقتی کنار هم جمع میشه میشه پی برد که چی در ذهن مبارکه ایشون بود. خب به فهم دقیق‌تر و عمیق‌تر مطلب کمک میکنه. ولی یه عیبی هم داره، اینه که یه جاهایی درک سازگاری اینها مشکله و باعث سردرگمی میشه و گاهی آدم ممکنه فکر کنه که اینا تناقض داره با هم. اونجا اینطور گفتی، اینجا اینطور میگی، یکی جور در نیامد با هم. حالا درسته که خوبیش به اینه که مکمل همه، اتفاقا وقتی اونجا اینجور گفت اینجا اینجور گفت، شما میفهمی که این دو تا حیثیت داشته در نظر ایشون، اونجا یه حیثیت چه گفته اینجا یه حیثیت چه. برای اون که مبتدیه میگه نه آقا اونجا یه جور دیگه تعریف کرد، اینجا یه جور دیگه تعریف کرد، اصلا هیچی تناقض داره. جا بله اونی هم که اینات داره اصلا میگرده اینا رو با هم دیگه جفت میکنه که بگه اینا تناقض داره با هم. خب اسفار مفصل ترین اثر جناب مولا صدراست، مرجع اندیشه های ایشونه، قاعدتا باید مبسوط ترین و دقیق ترین تقریرات رو ایشون توی این کتاب ذیل هر مسئله و استدلالی می آوردن. ولی گاهی توی اسفار یه تقریر رو خیلی ساده و مجمل گفتن و توی اثر دیگه ای مبسوطش رو گفتن و دقیقش رو مطرح کردن، که خود همین باز دوباره ضرورت این که باید یه کتاب دیگری نوشته بشه به عنوان حکمت صدرایی رو مشخص میکنه که ما تکیه نکنیم به اسفار. چون لزومن درسته که اسفار قوی ترین اثر علمی ایشونه، ولی لزومن هر مسئله‌ای در اسفار به اون وجه شایستش مطرح نشده، ممکنه یک مسئله توی کتاب دیگه ای خیلی بهتر تقریر شده باشه و مناسبتر مطرح شده باشه. لذا اونها اگه که هم جمع بشه و یه چیز مدفنی بشه خیلی کار رو بهتر میکنه. مثلا محل نزاع در مسئله اصالت وجود، ایشون در تعلیقه بر حکمت الاشراق با شرح و بسط کامل ذکر کرده و هیچ جای دیگه هم نیورده، یه جا فقط بحث و مفصل بحث کرده، هیچ جای دیگه. خب این کسی که اسفار میخونه بحث براش اونجور حل نمیشه، این باید بره با خب این طلبه بنده خدا که فلسفه میخونه کجا بدونه که این بحث کجا ایشون مطرح کرده، بخواد بره همه این چند تا کتاب بود، 40 تا کتاب بود، همه اینا رو بررسی بکنه، همه رو از دم بخونه که بفهمه چی و کجا گفته. یه چیز مدونی اگه بشه و افکار ایشون مرتب بشه، موضوع بندی بشه، خیلی کار رو حل میکنه. یا مثلا استدلال بر اصالت وجود، چطور استدلال آورده؟ به اینکه وجود از هر چیز دیگری اولاست به اینکه حقیقت داشته باشه. اینو تو مشاعر بعد در تفسیر سوره حمد کامل توضیح داده، مشروح و دقیق توضیح داده. ولی تو اسفار همون سری گفته رفته، اصلا بحث و بست نداد. استدلال بر اصالت وجود با تکیه بر قاعده فرعیه تو اسفار انقدر مجمل بیان کردن که اصلا به ادعا بیشتر شبیه، بیشتر بخور که ادعا دارن تا اینکه بخوان یه نظریه علمی باشه. اصلا استدلال خیلی گوش نمیاد. اما همین رو توی المسائل القدسیه، رساله اصالت و جعل الوجود و مشاعر با بست کامل توضیح دادن. لذا اینجا میشه فهمید که نباید به اسفار بسنده، که خب باز طلبه های خیلی خوبه دیگه، مثلا فلسفه خونه ما دیگه آخری کتابی که میخونن چیه؟ اسفار. با اینکه اسفار خودش حرف تمام توی این مسئله نیست، اسفار میخونه تمام دیگه، دیگه آخرین کتابیست که همه مباحث رو حل کرد. نه خیلی وقتا خب اونجا هم استاد عمدتا اشاره نمی کنه به اینکه اینو مثلا مولا صدرا کجا بهترش رو اشاره کرد. بذار خود این مباحث حکمت صدرایی اولویتش از اسفار هم بیشتره، اگر مخصوصا اون مباحثی که دارن می نویسن که بحثای مبسوطی که کامل همه رو دارن جمع میکنن. اینجا که خب چکیده است دیگه، چکیده افکار مولا صدراست. اون به نظر میاد که از همه اینا مهمتر باشه. و قاعدش هم همینه، همونجور که ما تو فقه ادعا داریم میگیم که چرا شما تمحض بر شیخ انصاری دارید، خیلی خوب استدلال شیخ رو قبولش بشین، ادبیات رو عوض کنید، کتاب رو عوض کنید، یه کتاب مرتب جمع جور تمیز همون افکار باشه. خب تو فلسفه هم خودمون یه وقت به این ورطه نیفتیم دیگه که بگیم آقا ما هم دیگه در ملا صدرا وقوف کردیم و اصلا نمیتونیم از متن ملا صدرا اسفار عبور کنیم. اصالت با متن و شخصیت و اینها نیست، اصالت با استدلال و حرف و نظریه و اون نظام فکریه. حالا گاهی تو خود فلسفه هم مبتلا به همین میشه که دیگه میاد تو ملا صدرا گیر کرد، سوزنش رو ملا صدرا گیر کرد. اونم که تو فقه سوزنش روی آخوند و شیخ انصاری و اینا گیر کرده تو فقه و اصول، اونم همینه دیگه، چه فرقی با هم میکنه؟ خب گاهی وقتی ایشون تبویب میکنه، فصل بندی میکنه، مطالب رو به ترتیب میخواد بیاره، تنظیم لازم رو رعایت نمیکنه. این خیلی تو اسفار چشمگیره. یه خود متن اسفار اینجوری هست، یعنی خود گم میشید، گم و گور میشید تو اسفار، که حتی مطلب روشنه که ایشون یه نظمی رو داره باهاش میره، میخواد یه چیزی رو به تدریج اثبات بکنه، به تدریج رد بکنه، ولی گاهی مثلا یه دفعه یه کلمه اول میگه که این مثلا آخر اگه میومد کارو تمام کرده و آدم جدی نمیگیره اول که گفته تو بیان مسئله که میخواد بگه این چیه، یه کلمه میگه این جان مطلبه، بعد دیگه بقیه اصلا به پای اون یه کلمه نمیرسه. در که خب معمولا سیر تنظیم یه متن اینجوری که از ضعف به قوت داره میره دیگه، شما هرچی جلوتر داری میری مخاطب هی اینجوری نیست که شما اولین استدلالتو اینو بدونید. تو بحث نویسندگی خیلی مهمه، شما هیچ وقت مهمترین استدلالتون رو اول نیارید.
چرا؟
برای اینکه مخاطب اولو که میخونه به دومی که میرسه، دومی در نظرش ضعیف باشه، نظریه شما تو ذهن اون خراب میشه، درک میکنید؟ ولی اولی رو که خون ضعیف بود میگه خب بذار ببینم بعدش چی میگه، حالا اینم بد نیست، بعدی چی میگه؟ آخری که خوندید قویه دیگه، نظریه تثبیت شد. ولی اولی خوندید که خب این خوبه، بذار ببینم بعد چی میگه، خرابش میگه. نه بابا اصلا نفهمیده، سه چهار تا استدلالی که میخونه میگه اصلا هیچی، ولش کن. در حالی که این اولی گفت تموم شد، نه اصلا استدلال استدلال دوم لازم نداشت. این سیر نوشتن خیلی مهمه، به چه ترتیب باید نوشت. حالا البته تو مکاسب و اینها معمولا همینجوریه که اول استدلال قوی مطرح میشه، ولی تو بحثای علمی خصوصا مقالات، حالا علمی هم نه، مقالاتی که برای عموم مردم آدم داره می نویسه، اگه مثلا 5 تا دلیل داره برای یک چیزی، مثلا ما محمد که نوشته بودیم که یه عکسی فرستاده گفتن آقا تو گفتی شهدای افغانی اسمی ندارن تو مشهد، نه ببین اسم دارن، من 3 تا دلیل آوردم که این اون که من گفتم با این فرق میکنه. اول دلیلی که اصلا دلیل نبود رو گفتم، مثلا میدونم اینو به هر کی بخونه میگه برو بابا داری به هم ور میکنی، اصلا اینکه استدلال نشه. ولی آخریو دیگه قشنگ طرف ساکت میشه، میمونه گوشم آخر که وقتی خون یا یعنی اولیه که میخونه میخواد بیاد الان پیام بده، میگه خب بذار ببینم تموم بشه. نه مسکه، نه آخری دیگه، نه دیگه من قانع شدم، اینجوری باید باشه. ولی وقتی برعکس باشه، اولیو میخونه میگه بعد نگفته، دومی که خونه میگه بذارم بهش پیام بدم، میگم اشتباه کرد، درست میکنی. این روانشناسی مخاطب و روانشناسی متن خیلی مهمه. اینجا لذا گاهی ایشون ترتیب رو رعایت نمیکنن، خصوصا در اسفار. مثلا حالا خود مباحث، یعنی بحثی که جاش اینه که بعداً مطرح بشه، زودتر مطرح میشه. بحثی که جاش اینه که زودتر مطرح بشه، بعداً مطرح میشه.
شاید چون جمع‌بندی نکردن اینجوری شده. اضافه میکردن به کتاب.
بله. یکی از مسائلی که خیلی تو این چیزها کمک میکنه تدریس این مباحثه. ببینید، مرحوم ملا صدر نوشتن اینها رو. خب چون شاگردی خیلیشون نداشته، در انزوا و غربت بوده. ولی مثلا شیخ اعظم ایشون چون تقریرشون بوده، درسشون بوده، مباحث چکش خوری می شده، بحث می شده، طلبه زیر بار گاهی یه سوال طلبه بحثو کامل عوض می کرد، ایشون یه فصلی باز می کرده. اینا هست توی حواشیه رسائل گفتن. یا اصلا نظریه ایشون رو عوض می کرده، یکی پای درس یه چیزی می گفت اصلا نظرشون عوض می شده. لذا اگر اسفار تدریس میشد توسط مرحوم ملا صدرا و اینها بحث میشد، جدل میشد، به چالش کشیده میشد، خیلی متفاوت تر میشد. یعنی باز قوت بیشتری پیدا میکرد، تو نحوه چیدنش هم مرتب تر میشد که روشن میشد که این الان احتیاج به اون پیش مقدمه داره، اول بذار اونو بگم بعد اینو مطرح بکنم. خب و این کتاب هم که خب در جوانی ایشون نوشته، کتاب دومیه که ایشون نوشته. مثلا قبل از اینکه بحث مربوط به احکام وجود و عدم رو ایشون تموم بکنه، بحث مواد ثلاث و وجود ذهنی رو مطرح میکنه و تو مرحله جداگانه‌ای تتمه احکام وجود و عدم رو بررسی میکنه. آقا همون وجود و عدم رو تموم کن دیگه، تموم بشه بریم سراغ بحث بعدی. یه تیکه میگه بعد میره یه جا دیگه، بعد بعداً برمیگره ادامه اون بحث رو جای دیگه تمومش میکنه. یا مثلا برخی از مباحث حرکت رو بی هیچ توجیهی در مرحله جداگانه میاره تحت عنوان فی تتمت احوال الحرکه و احکام. دیگه تتمشی بود، بحث کرده تموم شده رفته یه جا دیگه، بعد بعدن توی بحث دیگه میگه خب بذارم بحث حرکت هم بگم تمومش کنم. دیگه اینجا دیگه جاشیه، همونجا باید تموم بشه. یا مثلا به جای اینکه مثل مشاعر اول بیاد استدلال های اصالت وجود رو مهمترین هاش رو یک جا بگه، این استدلال رو پراکنده آورده. خوبی من باستم واقعا پدر آدم در میاد بخوانی استدلال رو جمع بکنه، خود خوندنش پدر آدم رو در میاره که بخواد بفرمشه، برسه بگه پراکنده هم باشه دیگه. حالا آدم بره کشف بکنه که این 10 تا استدلاله تو این 100 صفحه، 10 تا استدلال رو بره پیدا کنی، واقعا کارو سخت میکنه. یا قبل از اون که پاسخ به اشکالات اصالت وجود رو پایان برسونه، در ضمن سه فصل به مباحث دیگری میپردازد، بعد از اینها در تتمه فصل دیگری به بقیه اشکالات مذکور پاسخ میده. حالا اینجور مثال ها زیاده. در بین فصل مربوط به تعاریف حرکت، اشکال امام رازی رو بر تدریج مطرح میکنه، بهش پاسخ میده. یا به جای اینکه فصلی رو به اقوال مربوط به زمان و بررسی اونها اختصاص بده، اونها رو تحت عنوان تعقیب و احصا به دنبال مبحث ربط حادث به قدیم ذکر میکنه. بذار بحث جدا نمیشه،
واقعا استاد لازم داره.
آره کار سخته. یا به جای اینکه مبحث تشکیک در وجود رو در مرحله مربوط به احکام وجود و عدم و پس از اتمام اصالت وجود ذکر کنه، اونو تو پایان مرحله مربوط به جل مطرح میکنه. این اصلا بحثا، یعنی کسی باید باشه که کسی باید بگه اسفار رو که واقعا مسلط به همه اسفار باشه و بدونه چی کجا میاد.
خب چرا ما وجوده که بعد از 400 سال همه مثلا مورد تفکر ملا صدرا بودن و علمای زیادی هم مثلا تحقیق کردن، تعمیش کردن مباحث اینو، چرا این کتابی با عنوان اسفار ننوشتن اینا رو تبدیلش درست کنن، مرتبش کنن؟ با اینکه یک کتاب اصیل و احتمال ویژه دارن همه علما روش، ولی اینجوری
مثلا خود همین که درس، همین که کسی خونده بود متهم میشد اسفار رو. من توی بله اینجور یادمه اساتیدمون لای روزنامه می آوردن اینا رو اسفار رو تو چیزا رو
زمان شما دارید؟
بله من تو خون همین خود خودم
زمان ما دست با ویدیو تو روزنامه
میکنیم خلاصه یعنی همین الانش اینجور نیست که مثلا طرف سرشو بالا بگیره با اسفار رو مدرسه خان یکی از اساتید اسفار که خیلی ما بهشون علاقه داریم خیلی صمیمیت با هم داریم من خیلی خوشمشرب یه وقتی بهشون من خیلی اصرار داشتم آقا یه کفایه به من بگید چند سال پیش بعد ایشون گفت بیا دفتر بشینیم مصاحبت کنیم دفترشون که پژوهشگاه حضور دانشگاه بعد آثار فلسفی هم زیاد داریم استاد ما گفتم آقا یه کفایه به ما سریع من خودم مطالعه میکنم میام شما همجور فقط روزی 7-8-10 صفحه به ما سریع بگو گفت نه من اصلا وقت ندارم اینا بعد داشت همونده اهمیت فلسفه میگفت که من وقتم گوشم رو فلسفه و اینا حتی رو اصولم وقت رو تلف نمیکنم بعد گفت که من رفتم به فلان کسک فلان مدرسه گفتم که آقا اینجا یه حجره ما بدیم ما اسفار بگیم فلسفه بگیم بعد اون گفته که ببین تو این مدرسه فلسفه ممنوع بوده معمای بروج جدی من کردن از این که تو این مدرسه فلسفه گفته بشه الان حالا اسم آورده بود من اسم نمیارم آقای فلانی و فلانی معروف هنگی فلانی و فلانی و فلانی دارن اسفار میگن اینا روزی چند بار دارن تن آقای بروجردی تو قبر میلرزونن بس دیگه بعد من گفتم خواب دیدم ظاهرا گفتم من خواب دیدم آقای بروجردی گفتن که تن من آقا تو گور نلرزون مدرسه ما رو شما دارین فلسفه میگه حالا زه وقتی که ذهنیت این باشه تو قم الان دیگه چه توقعی از قبلی هست که بخواب میان اسفار رو یکی مرتب بکنه یک کتاب جدیدی بکنه مؤسسه امام خمینی میخواد بخرید پشتوانه میخواد
دانشگاهی
حوزه‌ای شاید این مسباق هستن بله از همین اساتید مؤسسه امام خب در روش شناسی مرحوم صدر المتعلقی این نکات پس خوبه ما داریم میخونیم بالاخره ذهنیت پیدا میکنه انسان زیاد اتفاق میفته که ایشون از عبارات بقیه اندیشمندان مثل ابن سینا، بهمنیار و غزالی و به ویژه امام رازی یا به عینه یا با یکم تصرف برای اینکه عبارت رو ساده تر کنه یا به خاطر اینکه تو بخشی که درش تصرف کرده نظری مخالف نظر گوینده داره عبارت اینها رو استفاده میکنه خصوصا این چند نفری که اسم بود بوعلی و بهمنیار و غزالی ولی اسمی از اینها نمیاره برای همین یه عده خورده گرفتن بر ملا صدرا و سرزنشش کردن خب این نحوه نقل عبارت به صدر المتعلقین اختصاص نداره بله کجا بود میخوندم در مورد این که اصلا چه نیازیه که در مورد کپی رایت ظاهرا در مورد همین چیز باشه در مورد خود ملا صدرا باشه که ایشون قائل به کپی رایت نبوده
مسرقت علمی محسوب نمیشه
حالا همین بس که فکر کنم همینجا بود آره حالا به نظرم همینجا بود حالا بخونیم اینجوری یادمه قبلا اینجا
بود اینجا دیدم استدلال خوبی هم بوده
آره آره حرف خوب بود استاد منم مثلا همین سوال میکنم این فقط جهت شرعیش چطور میشه حق محسوب نمیشه حالا دیگه این فلسفه اینقدر فوش خوردن دیگه این چیزا براش اهمیت نداره یه کسی که کافر نجس میدوننش میگه حالا بگو سارق علمی چیکارش کنم درگیر این بشن اونو ول کنن اونو نزن خب قبل از ایشون هم خیلی از اندیشمندان بدون ذکر نامشون عبارات بسیار یافت میشه تو کتاب بوعلی کما بیش عباراتی از فارابی وجود داره تو التحصیل بهمنیار عبارات فراوانی از بوعلی یافت میشه من گاهی میرم تو این کانال و پیجای اینستا جملات خودم رو میخونم میخندم مثلا مطلب زده و بعد کلی هم آب و تاب داده و به اسم خودش زده و بعد مثلا اگه مطلب این ور مثلا 5000 نفر دیدن اونجا 50000 نفر دیدن، خیلی با کلاس، خیلی اصلا به روی خودش نمیاره، خیلی جدی، خیلی با اعتماد به نفس. بعد اینو که از مولا سردار دیدم دیدم که واقعا نمیشه چیزی گفت به اینا، که یعنی اونا اگه بدونن مولا سردار اینجور بوده قشنگ یه جواب قانع کننده ای برای ما داره. خب
اینا ذکر نمی کردن که مثلا اروایتون مثلا از چیزایی گفتن بعد
بگن
به ما نظر خودش
به نظر خودش مطرح بله. بهمنیار در التحصیل حتی مورد داشتیم که همینجوری دکترای حقوق گرفته بعدا رئیس جمهور شده، عبارات فراوانی از ابن سینا یافت میشه تا اونجا که به گفته استاد مطهری مصحح کتاب التحصیل میشه اونها رو با یکدیگر تصحیح قیاسی کرد. بیان الحق به زمان صدق مال لوکری هم همین گونه است و هاکذا. به طور کلی این نقل عبارت سنتی رایج بین اندیشمندان گذشته است. اونا اگه با مضمون عبارتی نظر موافق داشته باشن برای صرفه‌جویی در وقت جایز میدونن که این اون عبارت رو بدون ذکر نام صرفه‌جویی در وقت، وقتمون تلف نکن بگیم کی گفته اینو بدون ذکر نام صاحب عبارت برای بیان نظر خود به کار گیرن. یعنی مثلا یک ساعت نظریه داره مطرح میکنه، حیفش میاد بگی که این مال کیه، کدوم بدبختی اینقدر زور زده اینو فهمیده که داره میگه، من حرفم رو ساخت خودم به اسم خودم منتقل میکنه.
حتی اون وقتی که مطالعه بشه متوجه میشه دیگه مثلا اینو یک دیگه
بله بله بله
به
نظر
قصد
و قولی
چیز نیستش.
بله
یعنی ما اینو قبول داریم،
در
بیان میکنه من اینو قبول
دارم. استدلال اینجا همینه که میگه اونم همینو میگه، من از موضوع خودم دارم حرف، منم فهمیدم که من موضوع خودم دارم میگم، چرا حالا بعد
به این معنی نیست که چون اون گفته من
قبول. بله بله. مگر انگیزه غیر از نقل مضمون اونها رو به ذکر نام یا تغییر عبارت وا داره. صدر المتعلمین پس از یکی از همین نحوه نقل قولها خود همین نکته رو متذکر میشه. ایشون میفهمه که فهادا ما اوردناه فی هذا المفتاح، توی مفاتیح الغیب مفتاح مفتاح دیگه، تو این مفتاح این رو وارد کردیم گفتیم و آثر ما من البیان، ترجیحش دادیم از بیان، ما وقع به المحاضات فی اکثر حیله ما وجد نام کلام بعد علماء الاسلام، و اینو ترجیح دادیم نسبت به آنچه که واقع شده برای آن محاضات و عبارات، یعنی چیزهایی که گفته شده تو این زمینه، ما دیگه درگیر این نشدیم که بخوایم بگیم کی گفته این رو و چطور گفته. مثلا 5 نفر گفتن، نخواستیم وقت رو تلف کنیم بگیم آقا این نظریه رو چکیده ایست از حرف فلانی در فلانجا که اینطور گفته، فلانی در فلانجا که اونطور گفته، فلانی در فلانجا که اینطور گفته، که آخر ما داریم اینطور میگیم، آخر خروجی رو داریم تحویل شما میدیم، حذرن من اطالت زمان، برای اینکه اطاله زمان نشه، فی تبدیل صور الالفاظ و المبانی مع الاتفاق فی المقاصد و المعانی. وقتی مقصود ما یکی بوده، معنای مد نظر ما یکی بوده، ما دیگه گیر الفاظ ننداختیم شما رو، گیر مبانی ننداختیم که کی چطور گفته، اون یکی چه اختلاف بینده، خروجی همه حرفا رو جمع کردیم به خورد شما بودیم، لازم هم میتونیم کی بوده چی بوده، هیچ اصلا کار به کار نداشت. شاید علت این سنت اینه که در عرف این اندیشمندان اندیشه صرفا متعلق به مبدعش نیست. این استدلال اینا اینه که خب واقعا از جهت فقهی خیلی تام نیست، یعنی دیگه حالا یک فقیه میتونه به این حرف اعتراض بکنه، بالاخره حقی است که نظریه مطرح میکنه، مثلا الان ارتکاز اوغلا، حالا متشرع رو کار نداریم که ببینیم ارتکاز متشرع بر اینه یا نه، حتی متشرع هم بعید نیست بر این باشه، ولی اوغلا قطعا بر اینه که صاحب اثر حق داره، کپی رایت یه امر واضحیه بین اوغلا، که حالا باید دید که شارع هم تفاوت سیر اوغلا و سیر متشرع چیه؟
تو سیر اوغلا
باید امضا داشته باشه، امضای شارع حجیت میده، ولی سیره متشرعه امضای شارع دیگه لازم نیست، خودش کشف میکنه از نظر شارع، بعید نیست الان ارتکاز متشرعه جا. تفاوت سیره اوغلا و سیره متشرعه، اوغلا حالا یه بحث فقهی است و
دم...
نه نه کاری نداره، نه فقط از جهت اینکه این حرف تو فقه تمام نیست یه اشاره کردیم که بعید نیست الان ارتکاز متشرع به این باشه که به نظر من اینطور میاد که اشکال داره به این متشرع بگی که آقا حاضری حرف تو رو یکی دیگه تو، کاری که تو کردی زحمت کشیدی پایان نامه تو رو یکی دیگه برداره به اسم خودش بزنه، بگی خب اندیشه که در اختیار مبدعش نیست.
خب آخه این صرفا نیست، یعنی اون مثلا تفکر کرده یعنی چون نمازشو میتردم زمانی بلاکیم اون تفکر کرده به چیزی رسیده، من 100 سال دیگه تفکر کردم به اون رسیدم، ولی از متن بیان اون بنده خدا نرسیدم، خودم فکر کردم رسیدم در اختیار میگه اون سبز نمیشه به نام اون که من فکر کردم به اون رسیدم، ولی نه از ناحیه اون چیزی که اون بنده خدا
گفته. اصلا خبر نداشتم که او گفته، خیلی بعید به نظر
میاد. استاد خبر به نظر میاد اگه بخوایم بگیم ما مبدع نظریه‌ایم اشکال دار باشه، چون به خصوص اگر اقوال قبلی رو خوانده باشیم، اما اگر نه بخواد دارید تا شما دارید تدریس می‌کنید آیا لازمه که مثلا خط به خط اینا رو هی اجرا بدید؟ نه دارید می‌خوانید، منم قبول دارم، شما دارید میگید منم قبول دارم، آره همه‌شو قبول دارم، هر جا نقدی باشه میگم، ولی اون جایی که احساس می‌کنید مثلا ممکنه تصرف باشه توی من میگم تو نظریه یک کسی دیگه ای، اونجا خودتون مطمئنا چیز می‌کنید، ولی اون کاری که یک بنده خدایی
اون دیگه سرقت علمیه. استاد تانزانیایی بوده کجایی بوده استادش شکایت کرد؟
قم بوده
نه یه اونی که ازش سرقت شده چیز بوده، صاحب اثر ایرانی بوده،
چند تا مقاله بوده از هر مقاله یه تیکه براش
این فصل شده، یکیش مال شده بوده فصل مقاله استاد بگه
بچه هم زنبا خواهد از حال این بخواهد مولا زردان بسترانی کرد. فکر گفته من دکتر دانشگاه معتبر گرفتم، من زمین ندادم دکترا رو گیرم. خب بلکه هر کسی که اونو فهم کنه و باور داره هم صاحب اونه و میتونه اون رو بدون نام بردن از مبدعش و حتی با بکارگیری عبارات خود اون بابا اظهار، این خداییش دیگه یه خورده همچین یه جوریه، دقیقاً عبارت همونو بیاری، نظریه که او کار کرده داده، خود من زورم میاد واقعا میبینم یه متنی که مثلا آدم نشسته یه ساعت فکر کرده نوشته مرتب کرده تحقیق کرده یکی دیگه بچه به اسم خودش داره میزنه، مثلا چشم من میفته یه همچه آدم. من نمیخوام به ملا صدرش کار بگیرم ها، آره ایشون ای که شما بیاین اینو یه تغییر بزنین کتاب مرتبش کنید.
اصلا اون استدلالی که شما کردید مثلا در مورد همون تابلوی شهدای افغان، حالا من بخوام جایی همین استدلال بکنم لازم میگم
نه 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 آره استدلالش لازم نیست، ولی یه وقتی نظریه است
بلاخره نظریه. مثلا همون نوعی دیگه، ولی خب من اینو خواندم دیدم معقول هستش، حالا کسی شبهه وارد بکنه میگم آقا جوابش اینه، آیا لازمه حتما بگم استاد فلانی اینو گفتن؟ مگر اینکه بخوام بگم من مبدع این نظریم، اگه هم چیزی بخوام بگم برای اینجا به نظر من مشکل
البته تا یه بحث اندیشه تا حدی حل میشه، او اندیشه رو حالا برای قبول داره یا بهش رسیده، ولی این هنر بیان خودش مسئله، یعنی اون هنر رو داره بالاخره زحمت کشیده پای کلماتش که اون اندیشه رو با این کلمات شورسه پیاده کنه، شاید بقیه نتونن کارا رو بدن، بعد این اون کلمات رو اعتبار ذکر کنه که بخواد این ساده تر بشه، یعنی من خود با میسام سخت تر میشه، ولی اون ساده تر گفته دیگه من همون کلمات رو میگم.
خب من بگم دیگه، بگم که او گفته دیگه،
من میگم زور داره اندیشش خیلی
یکم تر از این توضیح کنم سخن مال صدر رو بگیم که ایشون هم فهم کرده هم یه چیزی اضافه کرده برای فهم
تو اون بحثی نیست،
اینجوری
بود اینم خیلی این مانحلوفی این که شما میفرمایید نیست، دقیقا خود اون عبارته، شما میرید میبینید که این نظر اول برای شما شگفت آور میره، تحقیق کنید قبلا بهمنیار گفته اینو و همین عبارت برد میکنید. خب
تکمیله
نزده باشه هیچی، همین
نه تکمیله گفتم مثلا همون استدلالی که آجاقا بردن ما همینو برای جواب به شبهه مطرحش میکنیم، ما این لازمه من حتما بگم فلان اینو یه جایی گفته؟
خب او باید سیده زمان شما یه مطلب رو فهم کردی فهمیدی داریم این بیان میکنیم مطلب نیست،
این نظریه است، چیز نوعی داره، این
نظریه رو ایشون اصلا بیان کرده، مثلا ملا صدر بحث اصالت وجود رو مطرح کرده، من بیام بگم یا آقا من میگم اصالت وجود با یه بابت
مثلا تو فضای اصول مثلا شما میگه آقا نظریه حق و طاعه، بعد دیگران مثلا فلانی اینو گفته فلانی اینو گفته اما نظریه حق و طاعه اینه، دقیقاً شروع کنم نظریه شهید صدر رو با همه عبارات او بگم نگم مال شهید صدره. خدا وکیلین زور داره، من خودم نمیتونم زیر بار برم. یعنی ببینم یه استاد اینجوری داره میگه، به اسم خودش داره دعوا میکنه. این از اگر کار که شهید صدر 30 سال زحمت کشیده اینا رو گفته. حالا خیلی برام شفاف نیست، یعنی شاید این نقد خلاصه اونا که استناده. اگرم شعری از دیگران میخونم میگفتن به قول الاعمش مثلا توی همون خطبه شیخ شقیه،
شعر شعر خیلی خاصه.
خب دیگه تو غیرش که احتیاجی نداشتن که بخوان نقل قول از دیگران.
از اون کلامی که از مثلا پیامبر این میشیدن فلانی گفت،
آره
مثلا
پدرم
از پدرم از پدرم فلانی مثلا،
بله
بعضی جاها
حتی از ابوذر اینا مثلا گاهی نقل قول میکردن، ابوذر اینطور گفت مثلا، کی یک اینطور، یعنی خب ابوذر کجا امام صادق کجا، مثلا که خدا رحمت کنه ابوذر اینطور میگفت.
در مورد فلسفه کنه، در مورد ارسطاتالیس میگه امام صادق دیگه
درسته که چی
میگه فلان جا اینطوری استدلال کرده. تو فکر کنم توی اصول کافی باشه
اگه اشتباه
نکنم.
باشه نه
خب یه ارسی در مقابل کفار اینجوری استدلال
کرده. بله داریم اینجوری داریم. خب پس در عرف اونها صدر حضرت به هشام گفتن که بیا اینجا بغل من بشین تعریف کن برای اینا، تعریف کن با که یک مناظره داشتی چی گفتی با اون یارو بصریه. میگه رفتم اونجا داشت تو مسجد سخنرانی میکرد و نشستم و اینا. بعد تو این کتاب فکر کنم آوردیم ما تو این کتاب پیغمبر پیغمبر اینجوری یادم که مطلب هست. بعد برگشتم بهش گفتم که امامت تو داشت رد میکرد و اینا، بهش گفتم که تو چشم داری؟ گفتم سوال دیوونه، آدم یه سوالی میکنه نشست اینجا تو جلسه درس بیمونه. حالا تو خیلی خورده نگی، حالا بچه هم ریشش در نیومده بند شما، حالا شما خورده نگی. فکر کنم من واقعا عقلم نمیشه جواب بده. گفت بله دارم چشم داره. گفت گوش داری؟ گفت بله. همین پرسید و گفت چشمت خطا بره کجا میفهمه؟ گفت از طریق قلبم میفهمه. بعد سوالا رو پرسید و اینا، گفتش که خب عالم اگه یه چیزی لازم نداره که او معیار این باشه که هر کی خطا کرد ارجاع به او داده بشه و او تشخیص بده حق و باطل رو و ما فهم اون از حق و باطل متناسب با فهم او باشه. گفت تو هشام نیستی؟ گفت نه جوابمو بده. گفت نه تو هشامی. تو رو امامزاده فرستاده بیا این حرفا با من بزنی. گفت خلاصه اینو اینجور گفتم و بعد ماجرا که تعریف کردم امامزاده خیلی به وجد اومدن. حضرت خندیدن و خیلی حالت شاداب بود. فهمیدن هشام اینا رو کی بهت یاد داده؟ گفت آقا جان من از خود شما اینا رو شنیدم، خودم جابجا کردم. یه چیزایی بهش اضافه کردم، یه چیزایی کم کردم، مرتبش کردم. اینا رو مطرح می‌کنم. حضرت فهمیدن که به خدا قسم ان هذا لفی صحف لفی صحف ابراهیم و موسی، این تو صحف ابراهیم و موسی است، تو نمیدونستی ولی من بهت بگم این از تو صحف مال صحف ابراهیم و صحف موسی است. قرار از این که این ارجاعات انگار تو سیره اهل بیت هم بوده که مثلا اگه این خودش یه چیزی اضافه کرده، خب با اینکه از صحف ابراهیم و موسی گرفته ولی خب این حق خودش یه حقی داره الان، یعنی نظریه هشامه. امام صادق با من نظری هشام دارم مطرح میکنه، نمیام بگم بزن اول من صحف ابراهیم، بگم تو اینی که گفتی بالا کجا بوده؟ صحف ابراهیم موسا بوده. میگه نه تو اینی که گفتی اونجا هم هست ولی تو خبر نداشتی. دکتر قشنگش میگه که این صاحب نظریه تویی ولی که انه از تلقی وحی بوده به تو که اینجور گفتی. خیلی خوب. خب پس صرف این که پس در عرف اونها نقل اندیشه پذیرفته شده بدون ذکر نام مبدع آن حتی در قالب عبارات خود او یا دیگران کاری ناپسند نیست، چون که فقط به این معنی است که ناقل به آن معتقد و داره چنین اندیشه است، نه اینکه مبدع آن است. همین که شما فهمیدید ادعای مبدعیت که نداره، که میگه منو قبول دارم. حالا حتما من بگم که از کی شنیدم که قبول دارم. برخلاف آنها در عرف اندیشمندان مغرب زمین که اکنون مقبولیت عام یافته است، حالا بعیدم نیستا شاید واقعا ارتکازی که الان ما داریم غلطه، منفعت پرستانه است، یعنی از سر این که هر کسی دوست دارد حرفی که زده از همه به اسم او بگویند و اینا، شاید این واقعا غلطه. اینجور انقدر بس پیدا کرده امام معصوم اگه باشه اصلا برگه بگه آقا یعنی چیه همه اصرار داریم که هر کی هر حرفی و هر جا میگه بگه که از تو شنیده، حرف حق داره میزنه دیگه. ممکنه اینا امام معصوم که باشن اینجور بگن، خلاصه نمیدونیم فعلا چی جوره. روش مولا صدرا این شکلیه و روش دانشمندان غربی این نیست. نقل اندیشه بدون ذکر نام مبدع آن به این معناست که ناقل مبدع آن است و طبعا سرقت علمی به شمار میاد. در هر حال تردیدی نیست که ذکر مرجع از اون جهت که تتبع و تحقیق رو تسهیل میکنه اولاست. حالا سرقت علمی هم نباشه اصلا این بحث نمیشه، آقا ارجاع بده، خب ما بریم ببینیم یه حرف کی زده، شاید تو کتاب او ما ارجاع که شما دادی رفتیم مطالعه کردیم چهار تا چیز دیگه هم گیرمون اومد، چه اشکالی داره حالا بگی آدم که حالا ما خورده جناب ملا صدر نمیگیریم، ما کاری هم شاید واقعا خورده وارد بشه کاری نداریم به این روش، که این روش درسته غلط و اینها، به نظر میاد که شاید این که ارجاع داده بشه بهتر باشه. خب
مثلا شاید تصورشون بودیم که من اگه ارجاع بدم اونا تو کتابه دیگه حرفه غلطی همه از توی حرفه که با این منظور فکری ما نمیسازه، من این چیزی که خودم میخوام مطرح کنم و قبول دارم، حالا یه چیزی که شما درست گفته میارم مثلا ساده گفته، ولی بحثو اونجوری خودم میخوام مطرح میکنم اونا توشون اشکالات مثلا تو بحثشون ممکنه باشه.
نه بچی خب از نظر شیوه نگارش هم ایشون برخلاف نوشته‌های غیر علمیش که در آنها غالبا نثر متکلفانه دارد، تو آثار غیر علمی متکلفانه گفته، تو آثار علمی خیلی ساده گفته. در اکثر آثار علمی دارای نثری روان و خالی از تکلف و بی اغلاقه. مثلا با دوره هم نشستین حرف می‌زنیم سنگین صحبت می‌کنه، بحث علمی که میشه ساده. چیز عجیبی است. رضوان الله معمولا مطالبی عمیق و مشکل رو در قالب عباراتی ساده بیان میکنه و این هم موجب میشه که در بسیار از موارد آموزشگر خود رو از استاد و شرح بی نیاز ببینه. این هم یه دردسری است. گفتن از یکی از این اساتید فلسفه پرسیده بودن که فلان کسک که این فیلسوف بود بعدن چپ کرد رسید به اینجا که زیراب قرآن و پیغمبر و وحی و همه چی داره میزنه، چرا اینجوری شد؟ گفتن چون فلسفه رو خودش خوند، فکر ساده است، خودم میخونم میفهمم و رفت دیگه هر جا که بره رفت. خب در حالی که برای فهم درست مقصود به ویژه با توجه به شیوه او در ارائه مطالب هم به استادی قوی نیاز است، هم به تسلطی نسبی بر نظام‌های فلسفه پیشین و هم به بازخوانی همراه با مراجعه به سایر آثار. حالا کیا روی ملا صدر اثر داشتن در افکار فلسفی او؟ هر فیلسوفی بالاخره ببین هر عالمی، هر اندیشمندی، هر متفکری بالاخره تحت تاثیر چند نفر بوده. نمیشه بگه که بگه من خودم از اول همینجوری بودم. نه، متأثر از یک کسی بوده، حالا ولو بعدا خودش نظام کاملا متفاوتی ابداع بکنه، یه نظر جدیدی کاملا بده، بالاخره تحت تاثیر بوده و چند نفر بودن که فکر او رو قوی کردن، فکر او رو رشد دادن. ایشون جناب ملا صدرا از افلوتین ابن سینا به واسطه ابن سینا از ارسطو، ابن عربی، شیخ اشراق، امام رازی، علامه دوانی و میرداماد خیلی متأثر بوده. چند نفر شدن؟ 2، 3، 4، 6، 8 نفر. این 8 نفر رو خیلی ایشون تحت تأثیرشون بود. خب خیلی وقتا تحت تأثیر نویسنده کتاب اوتولوژیا که خب خودش فکر می‌کرد که اینا ارسطو نوشته، در حالی که اینو کی نوشته بوده؟ افلوتین نوشته بود. بعد تو اندیشه های عام فلسفی، خب اونا رو بیشتر تو اندیشه های خاص حکمت متعالیه بود تحت تاثیر افلوتین بود، تو اندیشه های عام فلسفی به شدت متأثر از ابن سینا و ارسطوه. برای ابن سینا خیلی احترام قائله، یه روزی گفتیم تعابیری که در موردشون به کار می‌بره و یه جاهایی اصلا او رو جز آبای روحانی و اجداد عقلانی خودش به شمار میاره. اجداد عقلانی مثلا آبا و اجداد عقلانی و فلسفه هم اصطلاحاتی در من خوش. تو مسئله اتحاد عاقل و معقول وقتی دوچاره کی دوچاره یأس میشه تو عاقل و معقول؟ وقتی که میگه که این بوعلین رو حلش نکرده، نتونه، این تو آثار بوعلین نیست. و جالب اینه شنیدید لابد حضرت امام رضوان الله علیه توی مسجد سلماسی که درس میگفتن یه روزی شنیدن یه کسی داشت در مورد ملا صدرا بد میگفت، که این طلبه هایی که تو درس بود داشت با یکی صحبت میگفت یه حرفای ملا صدراست مثلا اینجوری یه لحن این شکل. امام به شدت غضب کردن، رنگ چهره سرخ شد، با پرخاش صدای بلند گفت گفتن چی میگید شما در مورد ملا صدرا؟ ملا صدرا و ما ادراک ملا صدرا، جاهایی که بوعلی گیر افتاد ملا صدرا حل کرد مسئله رو. جمله امامی در دفاع از ملا صدرا، بوعلی با اون مقام چیزایی که بوعلی نتونست حل بکنه ملا صدرا حل کرد. چی میفهمید و ملا صدرا چه نشستی برای خود حرف میزنی؟ روز این دفاع امام با این عبارت خیلی جالبه که حالا یه همچی شخصیتی تو عبارت ملا صدرا در مورد بوعلی این چه تعابیری داره، ولی خودش باز دست برتر داره نسبت به بوعلی و میاد مسئله که او حل نکرده رو حل میکنه. تو آثار خودش بیش از 500 بار آراء ابن سینا رو ذکر کرده، گاهی برای استشهاد، گاهی برای توضیح، گاهی برای دفاع از او در مقابل نقدهای امام رازی. خب چون امام رازی با بوعلی خیلی درگیر بوده دیگه، و شیخ اشراق هم همینطور. شیخ اشراق حالا توی مباحث در واقع مباحث مربوط به خودشون تفاوت اشراقی و مشیایی و علامه دوانی هم انتقاداتی داشته به بوعلی و دیگر فیلسوفان متکلمان. معمولا جناب ملا صدرا طرف کیو میگرفته؟ بوعلی. و بالاخره گاهی هم برای نقد، یعنی یه وقتایی هم نقد میکرده بوعلی رو، ولی در مقام نقد به خاطر دقت، خیلی جالبه این خطش، خیلی جالبه، در مقام نقد به خاطر دقت بی‌نظیر ابن سینا در بحث با احتیاط پیش میره و به تفصیل بحث میکنه. میگه بالاخره بوعلیه، نمیشه، خیلی چغله، نمیشه باش بحث کرد، نمیشه. آره میگه خودت ضایع میکنی، یه چیزی بگی بعدن یه کلمه تو عبارتش پیدا میشه کلا رسوات میکنه. او خیلی حواس جمعه، خیلی حالیشه چطور با بحث بکنه. تو اندیشه های عرفانی خیلی تحت تاثیر ابن عربی بوده، از آراء ابن عربی گاهی برای حل مسائل و مشکلات فلسفی الهام میگیره، گاهی هم حاصل کشف و شهود او رو تو مسئله فلسفی عرض کردیم از این مکاشفات و اقوال استفاده میکنه. و چه استفاده میکنه؟ به منزله مؤیدی برای درستی نظر خیش، میخواد مؤید بیاره، از ابن عربی میاره که از طریق استدلال بهش دستیافته تلقی میکنه. گاهی اصلا بعضی از اینا جالبن، مثلا اول میره ببینه که من دیدم بعضی از اینا رو، اول میره تو مکاشفات عرفا یه سیری میکنه، مثلا فلان کسک چی دیده، مثلا مخصوصا در مورد عالم برزخ و اینا که خب چون خیلی چیز عجیب و غریبی. مثلا من خودم یکی از اساتید چیز به من گفت این یه مبدعی شد برای اینکه میشم فکر کنم براش استدلال بیارم، به استدلالم پیدا کردم اتفاقا. ایشون گفتش که یه کسی، حالا خودشون هم شاید براشون بوده یا برای کسی دیگه، گفتن که کسی به من گفتش که من اینایی که بی نمازن وقتی بهشون میرسم بوی ملکوتی اینا تو مشام من بوی پوشک بچه است، وقتی بو میکنم اونا بوی پوشک بچه میدن. خب این اول برای من در حد یه مکاشفه مثلا، ولی سرمش فکر کردم چرا بوی پوشک بچه میدن. بعدم روایت پیغمبر فرمون شستشو دیگه، روزی 5 بار شستشو میکنه. خب این تو آدم جمع بشه این کثافات شستشو نکنه، این بچه که یه خرابکاری بکنه شستشوش نکنه، این همونه دیگه، این مثلا این بوی پوشک بچه میده. یعنی مبدا استدلال شد. جناب ملا صدرا با ابن عربی همچین نسبتی داره، اول نگاه میکنه او چی فهمیده، بعد برش استدلال میاره، یعنی ذهنیت میده، نه اینکه برای میخواد حتما استدلال بیاره که اون رو اثبات بکنه. بیان من که حتما نمیخواستم استدلال بیارم اثبات بکنم، رفتم اینم استدلال میشه براش آورد، دیدم آره میشه آورد، من حتما یه جوری میخوام از روایت بچسبونم از این پوشکه در بیاد. مگر چه داره همینو میرسونه، این کثافات داره جمع میشه. خب یکم مصادیق بارز این کثافات همین پوشکه بچه است، کثافات و فضولات داره جمع میشه، چندین روایت توی این مضمون داره. خلاصه جناب ملا صدرا با بوعلی، اینا بحث مهمی است، با ابن عربی یا استدلال رو داده به عنوان مؤید داره از حرف ابن عربی استفاده میکنه، یا اصلا ابن عربی زاویه داده به او رفته دنبال یه چیزی و به استدلالش رسیده. بازم استدلالیست مبانی ملا صدرا اینجوری نیست که دیگه تکیه کرده به اینکه ابن عربی گفته. بعضی ها فکر کردن که ابن عربی رو بزنن کلا دیگه همه چیو زدن، چون ملا صدرا رو هم زدن و ملا صدرا رو زدن کلا حکمت متواریه رو زدن، و مثلا میره بگرده تو مکاشفات ابن عربی دو تا چیز پیدا میکنه و دیگه همه چی میفرسته هوا. اینجوری نیست. حالا باز در مورد خود ابن عربی بحثه که یه وقتی من از یکی از اساتید پرسیدم که آقا بالاخره ماجرا ابن عربی چیه، ایشون گفتن که از استادشون مرحوم آیت الله العظمى بهجت گفتن مرحوم حاج آقا اینجور می‌فرمود که سر درس می‌فرمود امر ابن عربی عجیب است، هم کتاب برای 12 امام نوشته، هم برگشته گفته که این روافض رافضی ها حب ائمه شون انقدر افراط در حب ائمه کردن که به طعن اصحاب رو آوردن. بعد آیه بچه گفته بودن که امر ابن عربی عجیب است، هم آنگونه دارد هم اینگونه دارد، نمیدونم بفهمه آخر کدوم وریه چه شکلیه. بعدشون گفتن که به من ارجاد دادن به مقدمه جناب آقای آشتیانی به کدوم کتاب؟ به ابن عربی. آره آفرین، آفرین، تعلیق دارم. تو مقدمه اونجا ایشون گفتن برو بخون، رفتم خوندم. حتی اینی که ایشون گفتن من به چشمم نیومد، حالا شاید باید دقیق تر بخونم. چیه بگید؟
من مثلا عبارات در مورد حضرت علی که میومد یه دفعه گنده میشد، مثلا خطب الموحدین نمیدونم چی، یه گارم تعریف یه خط میکرد با آخر منش کرمه رو بابا بجه همین چیزی میزدیم پرمون، میگفت این خطب الموحدین و این مولد
موحدین
و
اینا
رو چیکار
کنیم ظاهرا من اینجور تو ذهنم، حالا چند سالی گذشته از این مسئله، که اونجا تو مقدمه جناب محمود آصف جلال آشتیانی اونجا میفهمن که برای ما جز واضحات هست که ابن عربی شیعه نبوده، اینجور اونجا داره. خب این برای کسی که تو فضای فقهی و کلامی و اینها ذهنش خیلی پس میزنه، یه کسی میخواد مکاشفاتش مبدع استدلال ملا صدرا قرار بگیره که اصلا شیعه نیست، ولی ظاهرا این تام نیست. شما حالا ببینید عبارات آیت الله جوادی آمولی بدونید، اصلا اون یه چیز عجیب غریبی است. از امام آیا حسن زاده آیت الله جوادی میدونم در ابن عربی خیلی تعابیر بلند نیست. بله برای از این که
خیلی تاثیر گذاره، چون اون فضای خفقانی که یک زمان بوده حتی سادات رو مثل جمعی درد میکنه.
یه بار با جایی میرواقعی خدا رسش میکنه. نمیدونم بحث چی شد با هم داشتیم قدم میزدیم. بعد به ایشون گفتم که اصلا یادم نیست، نم خیلی سال از این ماجرا گذشته،
ظاهرا نگاه خوبی ندارم
اصلا به هیچ کدوم از اینا. الان بحث مولوی شد.
مولوی که
چی از اون؟ آره چی گفتم من؟ یعنی ایشون نمیدونم شاید ایشون یه چیزی گفت بعد من یه چیزی گفتم و اینها. بعد ایشون گفتن که گفتم آقا تقیه بوده مثلا. ایشون گفت در متن معاویه شعر گفتن تقیه میخواد؟ کدوم خری اینجور تقیه میکنه؟ حالا مثلا مضمونش این بود که بیا در متن معاویه شعر بگی. متن معاویه که تغییر نمیخواد که. بعد گفتم که آقای قاضی بالاخره ایشون رو، من مقلد این آقایون نیستم توی این مسائل که بخوام از آقای قاضی تقلید بکنم. گفتم خب حالا در متن خود امیرالمومنینم شعر زیاد بود، عبارت ایشون خیلی قشنگ بود برام، حالا خیلی من باورپذیر نیست برام حالا این حرفا، نه نفی نه اثبات، اصلا کاری به مولوی نداریم، کاری به شخصیت ها نداریم، کاری به حرفا و استدلال ها داریم. حالا حرف ایشون قشنگ مطلبش گفتم ما در متن امیرالمومنین انقدر شعر گفته، شعر قشنگ گفته. ایشون گفت دهانی که ازش نجاست مدح معاویه بریزه، اگه از اون دهان دور رو جواهر بریزه من جمع نمی کنم. حرف حرف قشنگی ایشون گفتن که اگه از اون دهان دور رو جواهر بریزه من جمع نمی کنم. بالاخره این از این کثافت مدح معاویه ریخته بیرون، حالا هر چی بوده من گفتم من دیگه با اون دهان کار ندارم، دو رو جواهر هم برزه من برده بود.
مثلا مسائل ظاهره چون خیلی عمیقه، مثلا ارفاریه، چون مثلا مسئله شاید این پوشش ها لازمه، این پوشش در حد مد خاطر که عمق و مسائل لازمه، شاید اگر مطلب عادی میخواست بگه لزوم نداشت مد کنه، ولی چون خیلی عمیقه.
بله حالا حرف زیاد
بوده، یک زمانی اون این داد داشته به بعد جنه نبوده شرعه جن که ایره دارم میگن.
خب یعنی سنی بوده اون موقع دیگه.
سنی بوده
و
چی؟
سنی بوده
و
چی؟
خب
کتاب
نوشته
سنی بوده
و
شیعه بوده؟
خب حالا بقیهش چی بگیم؟ هر جا که خوشمون اومد میگیم اینجا شیعه بوده، هر جا خوشمون اومد نه اینجا
تقیه بهترین استدلال
خب تقیه هم جا داره.
خب باید از نظر تاریخی کاملا بررسی بشه دیگه، واقعا چه زمانی
بود؟ ابن عربی آقا یک از اساتید رو بود از تو کتاباش نزدیک 200 تا دلیل آورده بود به شیعه بود.
بله حالا این ور زیاده اون ورش هم زیاده. همین همین که بحثت فهمیدن به نظر من قشنگ‌ترین جمله بود که امر و عجیبه واقعا آدمو گم می‌کنه این وسط. اونوری داره تا ته خط، اینوری هم داره تا ته خط. دو طرف محکم داره.
چه مسائل روز با هم نگاه می‌کنیم، هر جا تا جایی پیش رفتن که حالا من در چه تاریخی پیش رفتن که حتی حاضرن علنا بگن آقا لعنت نکنید. در حالی که توی روایت آمده دقیقاً همون قدیم ما برای داریم
متوجه
چیزی داشته باشیم. ولی الان وضعیت یک جوری رو واقعا نمیشه.
بله.
ما از یک از اساتید حاج روکنده یک چوشو بودم آقا بهتر تو مجلس خصوصی بگیم یا آقا گفتن نه بیره.
بله آقا فتواشو بینی که حتی هیچ جا
تو جلسه خصوصی حاج روکنده یک حتی حاضر نشدم که نظر بدن.
بله.
ولی خیلی مستقیم بسونه که واقعا هم بودم بده.
بله. حالا آیت الله جوادی خیلی استدلال‌های خوبی دارن برای اثبات تشیع ابن عربی. اینا اگه بتونید برای حالا تو این هفته هم پیدا بکنید، هم تو این کانال اگه بتونید بذارید، که تشیع ابن عربی ایشون میگه که تشیع از فروع که اثبات نمیشه، از اصول اثبات میشه. فروع که خب اختلاف فراوان، از تشیع یه نفر که به فروع که نیست، در اصول. در اصول هم چند تا مبحث کلیدی است که تفاوت شیعه و سنی است. یکیش بحث قضا و قدره، مثلا بحث اختیار مثلا، که در تمام مسائل کلیدی و محکمات و امهات ابن عربی سمت ماست. این استدلال تو جوادی خیلی قشنگی هم هست، خیلی خوب بحث کرده که اگه قرار باشه تشیع به اینها باشه که دیگه اگه تقیه است باید اینجا تقیه کنه، اگه اون ور سر خوردنه باید اونجا سر بخوره، اینجا همه طرف ما، حتی خود مولوی هم باز دوباره باز یکی از چیزاش اینه که اینجاها باز طرف ماست. من خودم یه خورده تشکیکی هم توی این مسائل، مقوله به تشکیک برخورد میکنم. مثلا پریشب تو دانشگاه یکی از این دانشجوهای یمنیمون تازگی شهید شده در یمن، مجلس بزرگداشتی براش داشتیم، دوستان یمنی و عراقی و اینا جمع بودیم، جمعیت بودیم. من سخنرانی کردم، یه 45 دقیقه در فضیلت یمنی ها صحبت کردم. بعد روایت در مورد یمن، آخر الزمان، بحث کمک اینها به امام زمان و اینها. بعد آخر تموم شد، حالا این ما تو غیرت مشهد ندیدیم بعض چیزا رو، این هم یکی از همون هاست که تو مشهد فقط دیدیم. یه دانشجوی آخر من بغل ما نشست و از دانشجوی متحجر آدم کم میبینه، دانشجو الان دانشجوی مثلا ترم اولی، به قول خودشون ترمک، ترم اولی، بعد متحجر. عجیبه واقعا، عجیب غریبیه برای من. این نشست و بعد یمنی ها نمیدونم سنتشون چجوره، شیرینی خامه ای میدن برای شهیدشون، ظاهرا شیرینی خامه ای پخش کردن شب شهادت از رقیه هم. بعد این اول برگشت به من گفتش که یعنی چی شما انقدر در تمام یمنی ها صحبت کردی؟ یعنی بغل رفیقش که آقا شما که صحبت میکردی این به شما توهین میکرد، مثلا هر این مزخرفات چیه میگه. برای تو یعنی چی شما در مورد اینا زیدی هن؟ یعنی چی در مورد اینا انقدر در مورد فضیلتشون صحبت کردین؟ شیعه نیستن که. بعد چیز آوردن، شیرینی آوردن، هر کارش کردن. این الان تو خود یمنیه، این آدم اینقدر بیشعور یمنیه وایساده داریم اینجا میگه نه اینا زیدی هم من نمیخورم، من نمیدارم، اینا مالشون معلوم نیست چیه. بدبخت وایساده با یه احترامی گرفته اینجور دستش که این برداره، نه من تو بردار، من من نمیدارم. همه بین اون میگه اینا چیز نیست، مالشون مشکل داره، تو بردار، تو بردار. بعد یکی باز این ور نشسته بود از بچه های معتدل گفت که این بحث شیعه و سنی، حالا آجاز واقعا اینا زیدی هن، اینا همه شما در فضیلتشون چیزی گفتید اینا چجور میشه؟ گفتم که ما یه نظریه مطرح کردیم، نخوندی شیعه فقهی شیعه سیاسی؟ گفتش که نه. گفتم برو اونجا رو بخون، ما اصلا تنظیم تشیع ریختیم به هم ساختنش در حد کفر. گفتم که شیعه فقهی مثل مردم کوفه، شیعه سیاسی مثل زهیر. زهیر شیعه سیاسی بود، فقهن شیعه نبود، ولی هم نصرت کرد هم از اولیاء خدا شد. اون یکی ها شیعه فقهی بودن ولی شیعه سیاسی نبودن، همه ملعون شدن جزو مثلا قتله ابو عبدالله تو هم کانال نوشتم شعر فقهی شعر سیاسی 4-5 تا نمونه اسم بودم. بعد هم یمن رو گفتم، گفتم اینا شعر سیاسی هم. گفتم الان قدم داریم، طرف رو مهر سجده میکنه، قنوت میگیره، ولی دستش هم با یهودی ها توی یه کاسه هست، با صهیونیست، اصلا شیعه صهیونیستی، یه طایفه ای هم دیگه هست. یعنی من یه وقتی اینو گفتم چند سال پیش، خیلی موضوع سخت گرفتن یه عده، بهشون برخورد. گفتم که دایره صهیونیست رو شما نگید صهیونیست مسیحی، صهیونیست یهودی، آخرش خیلی دیگه میخوان رابعه میگن صهیونیست مسلمان، که مثلا آل سعود رو در ببینیم. گفتم نه، صهیونیست شیعه هم داریم. آقا این خیلی سنگینه، نگو اینجور نگو، داریم چیکار، شیعه انگلیسی یعنی همین دیگه، یعنی چی؟ قرار از این که اگر ما خود تشکیکی نگاه کنیم به مقوله تشیع و اینها و تو امهات، یعنی بارگذاری کنیم و کدگذاری کنیم که اصل مباحث در این که کسی شیعه باشد چی هست، اولویت برای خدا و اهل بیت در تشیع نفر چی هست، و با اونها تطبیق بدیم، هم به درد شرط سیاسی روزمون میخوره، نه اینکه بیان ببینیم که رو مهر سجده که این شیعه هست حل، اهل بیت واقعا درگیر اینا بودن برای اینکه اثبات تشیع کسی رو بکنن، نقطه اول و نقطه متمرکز تشیع رو گذاشتن رو این.
اتفاقی بحث رو چند بار آقا مثلا کردن که جای بحث معروف و منکر بعد نگاه کنیم مهمترین معروف چیه، بعضی هایی که تو کامرا میرن تصورشون که مثلا باید به بدیجه ها فرقی بدیم مهمترین منکر، ولی مهمترین معروف و مهمترین منکر بستگی به حاکمیت اسلام داره، حکومت اصلا سیاسی میشه دیگه، یعنی معروف مهمترین معروف تو سیاست
برمیدن. حالا تو فضای کلام، حالا اون بحث سیاسیش تو فضای کلامی و فلسفی باست این سر جای خودش داره، که شیعه بودن در فضای کلامی به چیست، چی و اگه کسی قبول کرد دیگه شیعه است.
حالا دیگه بالاخره یک
اصولی
داره، یک
محکمات داره، همین که ما تشکیکی بشیم توی این مسئله که بگیم آقا شیعه مراتب داره، درجات داره، حدود داره، ضوابط داره، یه جای اصل دیگه نمیتونیم ازش کتابیه که اون اگه قبول داره شیعه است، اون اگه قبول نداره شیعه نیست. توی امهات همین کاری که آیت الله جوادی کردن همینه ها، که وقتی میای میبینی که این اصل ماجراست، خب اینی که با ماست، خب چه استوری ما پرتش کنیم، هزار تا ایراد هم داره خیلی خب میگیریم، به قولشون ما فقها ایراد کم دارن، ما کم بعضی حضرات بعضی بزرگان ما کم سوتی دادن، فقیه هم هست، بعضی سوتی‌ها رو دادن که از جهت کلامی اصلا طرف از عدالت ساقط میکنه دیگه. من نمیخوام اشاره بکنم مثل چی که کدوم بزرگوار چی گفته دیگه، خودتون ذهن آماده است ماشاءالله میگیرید. شخصیت در درجه اول عالم اسلام یه دفعه نظریه میده، همه ما تو مبهوت موندن که این یه همچین کسی، شیخ فلان اینجور بگه، یعنی بگه تو همه مسائل مثلا ایشون صدوقن توی این مورد کذوب هم فکر میگن که اینجا اینجوره. خلاصه این هم هست، خب قرار شد کسی فقیه شد دیگه ما از اشتباهاتش کوتاه بیایم و اشتباه نداره و در داخل فضای ما تعریف میشه، فیلسوف که شد بیرون از فضای ما، هر چقدر هم که خودش به شیعه نزدیک کنه و عقاید ما امهات فکری ما رو قبول داشته باشه ما زیر بار نریم. این اشکال جدی بود که حالا امروز کمی چون برای شما حتما اینا مطرح میشه، هم بگن فلسفه مونی شروع میکنه ابن عربی ملا صدرا فلان، حالا ملا صدرا که الحمدلله شیعه بودنش اثبات دیگه اینا مشکل نداریم، خدا رو شکر مسلمونیش اثبات شده، ولی الحمدلله ابن عربی و اینها، حالا مولوی ابن عربی، حالا مولوی هم خیلی تو فضای ماها درگیری باش نداریم، ولی ابن عربی خیلی جدیه و
چالش شعر خیلی راحت میشه.
آره خیلی
تو فضای سیاسی ایراد میگیرن، دیدم که از آهر اصول و اصول و اصول دین
بله
اصول دین
آره از اون گرفتن. بله در از این که تو خود فضای فقهای ما، بحثای فقهی، حتی فضای کلامی، آیت الله جوادی میفهمدن که شیخ صدوق عقاید شیعه نوشته، عقاید الامامیه، شیخ مفید اومدن حاشیه بزنن به عقبت. ببینید خیلی جالبه، شیخ مفید به عقاید و شیعه شیخ صدوق یه حاشیه میزنن، شیخ صدوق فهمن که اعتقاد اونا فلان، اصلا ما شیعه ها اعتقادمان بر این است. شیخ مفید شروع کرده تک تک اعتقاد مبری نیست، اعتقاد مبری نیست، اینو اصلا ما قبول نداریم، اینو ما اینجور قبول نداریم، این کاملا غلطه، این اصلا استدلال نداره. بقول ایت‌الله جوادی زیر همش آب بسته، ایشون تبعشون زیر همش آب بسته. خب اینجا چی بگیم؟ میگیم شیخ صدوق و دیگه اصلا اعتنا به حرفش نکنیم. از اجلا کسی همچی شخصیتی اصلا قابل تردید نیست. چطور اونجا تفکیک میکنیم اینا رو از هم؟ بعد اینجا نمیتونیم تفکیک کنیم؟ همچنان چون خوشمون نمیاد از این فضا و از این آدم ها و اینا دیگه، هر چقدر هم حرفا شیعه گری باشه، نه باز هم به درد نمیخوریم. اونجا اونو گفته، چطور همچنان شیخ صدوق و دیگران یه حرفا نیست. خلاصه این مطلب زیاده تو اینترنت هم به نظرم. البته یکی به من پیام داد گفت این اشکالاتی که بر ملا صدرا شده و اینا جواب به ما بدید. گفتم وقت ندارم تو اینترنت سرچ کنم. رفت سرچ کرد، من پیام داد که سرچ کردم 10 تا شبهه جدید پیدا کردم، چون فقط شبهه وارد کردن چیزی جواب نداد. گفتم عجب، واقعا اینطوره؟ گفت این 5 شبهه رو به زحمت جواب بدید، اونا که جواب دادید اینم جواب بدید.
با مصیبت تو 4 سالیه که چند نفر خیلی دارن
بله، خب این ور کسی نیست واقعا دفاع بکنه.
آقای رمضانی یه
کار مهم، ببین اونا تسلطی که دارن، میگرده یه نیم خط پیدا میکنه از مولا صدرا میفرسته ها.
خب آقای رمضانی هم تسلط
داره. اصلا اشکال کردن به جواب، اشکال کردن همیشه راحت تر جواب دادن دیگه. کاری نداره، معنی نداره که.
اون زمان مذهب معروف استش کردن، متن اولش مقاله بنده خدایی که میاد رد میکنه اونایی رو که میاد معنوی شیعه است.
بله بله. اصلا از
نهایه کامل نمیشه.
بله
میشه سوریه. آقای برنامه جنبندی خوبی کردن، من باید بشناسیش. آقای محسن برنامه
الان تطبیق نمیده،
جنبندی خوبی کردن توی کانال اشراق
نه
برای تشیع عربی.
بله
به نظرات مختلف را آوردن دیگه. این حرف هم که از آقای جوادی آمودی آوردید اونجا هستش. خیلی قشنگ بود.
خیلی خب اینو تموم کنیم. دیگه از کسایی که ایشون تحت تاثیرش بوده شیخ اشراق بوده، به جهت سلوک حکیمانش متأثر، گرچه روش فلسفه برهانی است و طبعا روش فلسفه برهانی است و طبعا فلسفه حاصل استدلالایی است که در نهایت بر بدیهیات مبتنی است. این داشته باشید، خیلی مهمه، این یه خط خیلی مهمه. چند روز پیش طلبه‌ای به من گفت که آقا تفکیکی‌ها یه حرفایی می‌زنن، فلسفی‌ها یه حرفایی می‌زنن، خیلی نباید اعتنا کنه، بالاخره هر کسی یه چیزی میگه. از این چه حرفی آخه، چقدر این حرف مزخرفه. گفتم که خب هر کسی یه چیزی میگه، هر کی یه چیزی هم میگه یه استدلالی داره، هر کی یه استدلالی داره یه برهانی داره، هر کی برهانی داره تکیه به بدیهیاتی داره. شما برو بگرد ببین کی اینجوره، حرفشو گوش بده. گفت آها بله بله. خیلی حرف مزخرفه، همه یه تکیه به بدیهیاته. بدیهیات مقدمه رو شکل میده برای برهان، برهان استدلال یقینی، استدلالی که منتج به یقین میشه و شما با این استدلال عقایدت رو میگیری برهانی با تکیه بدیهیات. فلسفه هم کارش از همینه. فلسفه تکیه مشهورات داره، تکیه مظنونات داره، تکیه محسوسات و مخیلات داره. مثلا اینه کار فلسفه، همه تکیه فلسفه بدیهیات. بدیهیات رو جلسه با هم یه اشاره بهش کردیم. این روش فلسفی است. و اگرم به شیخ اشراق، چون ملا صدرا طبعش طبع لطیفیست، تو فضای عرفان عارف مسلکه، به ابن عربی علاقه داره، به شیخ اشراق علاقه داره، هر آدمی که یه همچون فضایی داره ملکوتی فکر میکنه، یعنی حرف از ملکوت داره، او علاقه داره. ولی آخرش اونی که به دهان ملا صدرا میاد چیزی که برش استدلال داره و شما ببینی استدلال او چیه. اینکه این گفته و این تابعه اونه، از این بازیایی که در میارن یکیش اینه ها، خیلی هم نامردیه. این که حرفای اونو میزنه، اونم که اینه، مقدماتش اینه استدلال. میگه ملا صدرا کتاب ابن عربی است، ابن عربی هم که سنی است، نتیجه تابع خاص مقدمات. تموش این ملا صدرا. خب بیا نفر بعدی بیاد. تموش اصلا دست سقراش تامه، کبراش تامه، همش مغالطه. بعد این فضای رسانه رو هم نگرفتم پر کردم، ببینم سرچ میکنی 100 تا میاد، هیچ کی من نشسته بنویسه حرف بزنه. اینا درد ماست، طلبای خوبمون، طلبایی که دغدغه دارن، طلبای انقلابی حزب اللهی مون. ببین تو این فضا یکم از اینا دفاع بکن بابا. اصل یه کسی میاد یه حرفی، مثلا یه حرف پرت چرتی میزنه تو فضای سیاسی، چه میدونم مثلا میگه که مثلا فلان کسا تندرو هست در فرض، یه زنیکه مثلا میاد زنیکه بهایی میشینه رو پرچم امام حسین عرق میخوره، صد نفر فوشش میدن، بچه های حزب اللهی پیجای اینستاگرام صد تا عکس درخت. بله ما حساسی نسبت به همچین کاری، ولی چرا دون اولویت داره زدن این؟ یه آدم دیوونه مشنگی اون ور دنیا نشسته عرق خورده روی پرچم، هزار تا مثل این داریم. بله اصلا اشاره هم نده آدم بهتره، هزار تا مثل این داریم، میلیون ها مثل این داریم. اینجاهایی که اصل مبانی داره میخوره، که آقا دیدید دیگه صحبت آقا رو هم خوندیم دیگه، چطور آقا داره در فلسفه حرف میزنه، اینا داره نابود میشه، هیچ کی از اینا دفاع نمیکنه، هیچ کی برای اینا مقاله نمینویسه. یه دونه پیج اینستاگرام شما فلسفه رو سرچ کن تو اینستاگرام روی چی میاد؟
دو
سه تا پیج داره، مثلا پیج فلسفه اسلامی، همایش سهروردی در کوی یار، فردا پنجشنبه 8 صبح فلانجا، نفر 50 تومن بدی ثبت نام کنی. مثلا این پیج فلسفه است، این کیک مثلا اونجا جلسه داره، حرف بزن، حرف فلسفی، استدلال فلسفی، تبیین فلسفه، معرفی فلسفه، اینا رو ما لازم داریم. و در نتیجه در اون نمیشه به حاصل کشف و شهود تمسک کرد. این پاراگراف رو تموم کنیم، نمیخواد باشه فردا چون زیاده، تأثیرات دیگران رو هم بررسی بکنیم ببینیم که دیگران چی گفتن. والحمدلله رب العالمین.